أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله عدالت پژوهی در فکر معاصر فلسفه اسلامی، همونطور که عرض کردیم، بحث نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی یک بحث مرکزی و محوری بود که حول این بحث انظار متعددی مطرح شد، دیدگاه‌های متعددی مطرح شد و مباحثی درافکنده شد که در طی دو جلسه گذشته اشاراتی به این بحث‌ها داشتیم. دومین محوری که توجه فیلسوفای معاصر اسلامی رو به خود جلب کرده، مباحث مفهوم شناسانه عدالت هست که تو این زمینه بحثایی رو و تأملاتی رو داشتند که بنده در این جلسه سه تا محور اصلی رو مورد توجه قرار میدم در بحث تحلیل های مفهوم شناسانه‌ای که متفکرین فیلسوف معاصر ما بهش توجه کردن. یکی این که رهاورد فلسفی اونها در زمینه تحلیل مفهومی عدالت چه نقش و تأثیری در بحث ارزشمندی عدالت و ضرورت و بایستگی او در پی داره، یعنی بازتاب این تحلیل های مفهومی تو بحث مهم ارزشمندی عدالت و بایستگی عدالت چیه. دومین بحث اینه که آورده مفهوم شناسانه این فیلسوفان معاصر مسلمان در تعریف عدالت اجتماعی چیست، در خصوص عدالت اجتماعی چه تحلیل و چه تعریفی رو ارائه میدن. و سومین بحث اینه که آیا اساساً مباحث مفهوم شناسانه فیلسوفان معاصر کمکی و تأثیری در حل منازعات محتوایی عدالت اجتماعی خواهد داشت یا نه. این سه تا در واقع بحث اصلی ما ذیل مفهوم شناسی عدالت از منظر متفکرین فیلسوف معاصر اسلامی هست. حالا تا مقداری که بتونیم تو این جلسه بحث میکنم، ممکنه مقداریش هم بمونه برای جلسه بعدی. تأملات فلسفی فیلسوفان معاصر اسلامی درباره مفهوم عدالت در چند مسئله اصلی خلاصه میشه. یکی بحث مشترک لفظی یا مشترک معنوی بودن عدالت که خب با توجه به گستره کاربست عدالت از بحث‌های حوزه تکوین و الهیات گرفته تا بحث‌های حوزه اخلاق تا مباحث اجتماعی و در عرصه مختلف در فضای قضا و مسائل کیفر و مجازات، در عرصه‌های مختلفی ما از عدالت استفاده می‌کنیم، آیا به یک معناست یا مشترک لفظی است، هر جا به معنای خاصی است. این یک بحث. یه بحث دیگه ای هم که آقایون در مسئله مفهوم شناسی عدالت دارن بیشتر برمیگرده به وجه معرفت شناختیه بحث عدالت، به این معنا که ما چگونه به مفهوم عدالت میرسیم و دستگاه ادراکی ما این مفهوم سازی رو با چه سازوکاری صورت میده، چگونه مفهومی است این مفهوم عدالت، آیا یک مفهوم حقیقیه، یک مفهوم ماهویه، یک مفهوم انتزاعیه، یک معقول ثانیه فلسفیه، معقول اولیه، یک مفهوم اعتباریه، این چجور مفهومی است و چگونه ذهن ما میرسه. یا بحث سومی که هست اینه که در خصوص فضای انسانی و مناسبات انسانی و فضای رفتار انسانی، آیا کاربست مفهوم عدالت یک کار جدیدی دستگاه ادراکی ما باید انجام بده غیر از وصول به مفهوم عدالت؟ خب همینجوری که در بحث‌های گذشته بود، مرحوم علامه طباطبایی و بعضی اینجا قبول داشتن که رسیدن به مفهوم عدالت امرون و کاربست او در فضای انسانی امرون آخر، در این کاربست دستگاه ادراکی ما اعتبار میکنه و عقل عملی ما ورود میکنه. بحث چهارمی که ذیل مفهوم شناسی عدالت مهمه، که اتفاقا این سه تا بحث قبلی جنبه مقدماتی داره نسبت به این بحث چهارم، و این بحث چهارم در واقع یک نتیجه ملموسیه که تو بحث عدالت اجتماعی در واقع کاربرد داره و نتیجه داره. اینه که آیا قول به اعتباری بودن کاربست مفهوم عدالت در حوزه انسانی و مناسبات انسانی باعث تنزل جایگاه، مرتبه و ارزشمندی عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی می شود یا نه؟ آیا می شود در عین التزام به اعتباری بودن مفهوم عدالت در حوزه مناسبات انسانی باز هم از بایستگی و ارزشمندی عدالت دفاع کرد و بدون اینکه تنزل رتبه‌ای به لحاظ ارزشمندی برای عدالت ایجاد شود؟ پس چهار تا بحث اصلی ذیل مفهوم شناسی عدالت ما داریم. در بحث اول که اشتراک لفظی یا معنوی بودن مفهوم عدالت، تقریبا همه باحثینی که در این زمینه بحث کردن در میان فیلسوفان معاصر اسلامی از اشتراک معنوی دفاع کردن و این رأی رو نپذیرفتن که اشتراک لفظی وجود داره. هر جا عدالت به یک معنای متفاوت و متمایزی هست، اما در تقریر این خب ممکنه تفاوت تقریر وجود داشته باشه، اما اصل اشتراک معنوی رو تقریبا همه قبول کردن. این که میگم ممکنه اختلاف باشه از جهت این که خب حالا اون معنایی که میگیم مشترک معنوی هست، اون معنا چیه؟ اینجا خب اختلاف نظر هست. به عنوان مثال آیت الله جوادی در آثار خودشون، مخصوصا کتاب روابط بین الملل، اونجا تصریح میکنن به مشترک معنوی بودن، و اونی که اون مضمون کلیدی که امر مشترک هست در همه مصادیق عدالت، بحث سازگاری و هماهنگی و تناسبه. که حالا این سازگاری و هماهنگی و تناسب تو امور تکوینی باشه، تو خلقیات و اون ملکات نفسانی باشه، یا در امور اجتماعی باشه، خلاصه هر جا اون تناسب و هماهنگی و سازگاری درک شد، اینجا عدالت مصداق پیدا میکنه، علارغم تنوعی که در مصادیقش هست. تنوع مصادیق باعث تکثر مفهومی نمیشه. مصادیق مثل بحث علم دیگه، مثلا در علم ما علم حضوری داریم، علم حصولی داریم، علم حسی داریم، علم تحلیلی داریم، چون عقل ما انواع و اقسام کارکردها رو داره. تو هر کارکردیش بالاخره علم حاصل میشه، مصداقش فرق میکنه. ما علوم نقلی داریم، علوم عقلی داریم، حصولی داریم، حضوری داریم، انواع و اقسام علم داریم، ولی در مفهوم علم یک مفهوم واحدیست، اشتراک لفظی نیست. همون که گفتم بعضی ها معنای مشترک رو تلقی دیگه ای دارن، خب بسیاری از اهل لغت معنای مشترک معنوی عدالت رو بحث میان روی و اجتناب از افراط و تفرید میدونن و اینجور معنا میکنن عدالت رو. حالا افراط و تفرید در امور تکوینی باشه، افراط و تفرید تو امور خلقی باشه، افراط و تفرید تو امور رفتاری فردی باشه، افراط و تفرید توی تصمیمات سیاسی و اجتماعی باشه، افراط و تفرید تو تقنین باشه، هر جا باشه افراط و تفرید اگر باشه بی‌عدالتیه، اگر افراط و تفرید نباشه و میانه روی باشه عدالته. اینم بعضی رو این مثل راغب ثانی یا مثل صاحب کتاب عرض کنم التحقیق فی کلمات قرآن حکیم و مصطفی، خب ایشون معنای اصلی عدالت رو همین میانه روی و اجتناب از افراط و تفرید میدونن. بر تقدیر مشترک معنی این یه بحثه. بحث بعدی این است که خب حالا این عدالت و این مفهوم رو ما چجوری ذهنمون بهش میرسه. اینجا هم عمده این رو قبول دارن، تقریبا اینجا هم یک اشتراک نظری هست و اونه که عدالت یک معقول ثانیه فلسفیه، یک مفهوم حقیقی یا معقول اولی یا یک مفهوم ماهوی نیست. مفهوم حقیقی یا معقول اولی تو فلسفه اینجور تعریف میشه که اگر یک مفهومی در ذهن به وجود ذهنی و در خارج به وجود خارجی موجود بشه، این میگه معقول اولی. مثل ماهیات، اسب، انسان، درخت، این مفاهیمی که در خارج مصداق دارن، در خارج مابعضا دارن، دو نحوه وجود دارن، در خارج به وجود خارجی و در ذهن به وجود ذهنی موجودن، این میگه معقول اولی. عدالت اینجوری نیست، چون تو عدالت نمیتونین در خارج یک مابعضای عینی خارجی برای عدالت ذکر بکنی. معقول ثانویه، یعنی مفهوم انتزاعیه که از ملاحظه ویژگی در اون مصداق این مفهوم انتزاع میشه، مثل فوقیت، مثل تحتیت، که در واقع اینها یک مفاهیم انتزاعی هستن، مثل تقدم، تأخر، اینا یک مفاهیم. ما وقتی میگیم که مثلا حرکت دست به توپ میزنیم، توپ حرکت میکنیم، میگیم حرکت دست مقدم است بر حرکت توپ، این تقدم اینجوری است که تو خارج ما 3 یا 4 امر خارجی داشته باشیم، حرکت دست، حرکت توپ، یه تقدم هم، یه وجود عینی هم داشته باشیم به اسم تقدم، یه وجود عینی چهارمی هم داشته باشیم به اسم تأخر حرکت. اینا یه چیزایی است که ذهن ما انتزاع میکنه. در خارج منشأ انتزاع هست، اما در خارج ما به اضافه مستاق نیست. خب عدالت هم اینجوری یک مفهوم انتزاعیه. اما بحث سوم بحثی است که ما در ذیل نظریه اعتبارات اونجا بحث کردیم. برخی مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل آیت الله جوادی، مثل بعضی دیگه، اینا معتقدن گرچه اصل مفهوم عدالت یک مفهوم انتزاعیه، اما وقتی که تو محیط روابط انسانی و حوزه رفتار انسانی میخواد به کار برده بشه، اینجا اعطاء حد شی به شی آخر اتفاق میفته، اینجا اعتبار میکنه، اینجا عقل عملی ما میاد وسط. به تعبیر دیگه اصل مفهوم عدالت کار عقل نظری است که انتزاع میکنه، اما کاربستش در حوزه‌های رفتاری و مناسبات انسانی کار عقل عملیه، میاد این مفهوم رو برمی‌داره و تطبیقش میده روی مناسبات انسانی، میشه اعتبار، اینجا اعتباری صورت میگیره. اما اینکه اینجا رو نگفتم اشتراک نظر هست، برخلاف دو تا بحث قبلی که اشتراک نظر بود، تو مشترک معنوی بودن اشتراک نظر بود بین آقایون، تو بحث این که خواستگاه شکلگیری مفهوم عدالت انتزاع و مفهوم عدالت یک کار عقل نظریه و معقول ثانی فلسفی اشتراک نظر بود، اما اینکه در حوزه رفتار و مناسبات انسانی حتما یک اعتباری صورت میگیره توسط عقل عملی، این محل اشتراک نظر نیست. از عبارات بعضی از فیلسوفان معاصر مثل آیت الله مصباح استفاده میشه که اینجا همه جا انتزاعه، یعنی به اصطلاح کاربستش در حوزه رفتارها و مناسبات انسانی هم از دیدن تبعیض، از دیدن اینکه حق زی حق داده نمیشه، ما انتزاع میکنیم مفهوم عدالت و بی‌عدالتی و این انتزاعه. حالا منشأ انتزاع میتونه امر تکوینی باشه، منشأ انتزاع میشونه امر رفتاری بشه. بنده هم این دیدگاه رو قبول دارم و تو آثاری که به این مسئله پرداختم از انتزاعی بودن مفهوم عدالت در همه مصادیقش در واقع دفاع کردیم. خب عرض کردم این بحث‌های مقدماتی، خیلی اما روش تمرکز نمی کنیم. اما تو بحث مفهوم شناسی عدالت و تحلیل های مفهومی اینجا این بحث پیش میاد، این بحث مهمیه که خب اگر کسی پذیرفت که پای اعتبار به میان است و کاربست عدالت و بی‌عدالتی در محیط انسانی و روابط انسانی و مناسبات انسانی، این به مدد اعتبار عقل و حضور عقل عملی به عنوان اعتبار کننده عدالت، اعتبار کننده بی‌عدالتی اینجا حضور داره، آیا پای اعتبار به میان بیاید ارزش و اعتبار و بایستگی و ضرورت عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی آیا مخدوش نمی شود؟ خب اینجا بنده بررسی می کنم دو تا از مدافعین جدی این که در فضای رفتارهای انسانی اعتبار دخالت می کنه و نزد هر دوشون بحث می کنم که آیا ارزشمندی عدالت مخدوش می شود یا نمی شود، بایستگی عدالت مخدوش می شود یا مخدوش نمی شود. خب یکی مرحوم علامه طباطباییه که این رو من در جلسه گذشته بحث کردیم و اونجا اشاره کردیم که مرحوم علامه طباطبایی گرچه عدالت و بی‌عدالتی رو محصول مداخله عقل عملی و اعتبار کردن عقل عملی می دونه، اما این باعث نمیشه که ثبات و دوام و کلیت حسن عدالت و بایستگی عدالت مخدوش بشه، به این بیان که ایشون معتقده وقتی افعال اخلاقی و فی نفسه عقل عملی ما مینگرد، میبیند این افعال با سعادت فرد و با مصالح و سعادت مجتمع یک ربط واقعی داره، یعنی واقعا صداقت و درستی و امانت و عدالت باعث سعادتمندی مجتمع میشه، واقعا این امور در سعادت فردی و اجتماعی ایفای نقش میکنه، چون این ربط واقعی رو میبینه حسن را برای او اعتبار می کند، لزوم و ضرورت و بایستگی را اعتبار می کند. بله، این محمولات اخلاقی که برای افعال اخلاقی اعتبار می شود کار عقل عملیه. این محمولات اوصاف خارجیه و اوصاف واقعیه نیستن. این محمولات اخلاقی مثل بلندی و کوتاهی نیستن که این قد این فرد بلندتر، این میز بزرگتر از این کتاب است. بزرگتر بودن، بلندتر بودن، سفت بودن، نرم بودن، سخت بودن، اینا از اوصاف واقعیه. اینا عقل نظری درک میکنه، اینا واقعیه. و اما خوب بودن، بایسته بودن، ضرورت داشتن نسبت به افعال، اینا اوصاف واقعیه و اوصاف خارجیهی که عقل نظری درک میکنه نیست. اینا رو اعتبار میکنه عقل عملی ما. اما این اعتبارات منقطع از واقع، غیر متکی به ارتباطات واقعی نیست. خود این اوصاف واقعی نیستن. خود این اوصاف احکام و اوصاف و محمولات واقعی و خارجی و حقیقی نیستن، اعتباری هن. اما این اعتبارات، اعتبارات بیمبنا، اعتبارات نشکولی، اعتبارات وهمی محض، اعتبارات خیالی محض نیستن. اعتباراتی هستن که واقع ما را مجبور به این اعتبار کرده است. چون واقعا این افعال دخیل و مؤثر در سعادت مجتمع، مصالح مجتمع و سعادت فرد هستند. چون این ارتباط واقعی وجود دارد، قوه ادراکی ما باید رو میبره وصف اون فعل قرار میده، خوب رو وصف اون فقه. بله، عقل ما قرار میدهد، جعل میکند، وضع میکند. مثل اینکه در محیط شرع واجب و حرام چنین است. واجب و حرام رو خدا تشریع میکند، اما خداوند اون فعلی که انجام اون فعل ملاک دارد، مصالح دارد، خیر واقعی برای انسان‌ها داره، موجب سعادت اخروی فرد می‌شود، وجوب رو برای او قرار می‌دهد. پس تشریع می‌کند، جعل می‌کند، اعتبار می‌کند، اما هیچ وقت یک امری که مفسده است اعتبار وجوب نمی‌کنه. هیچ وقت چیزی که پر از مصلحت است اعتبار حرمت نمی کنه. پس اون واقع و نفس الام و اون ارتباط واقعی است که منشأ این اعتبار می شود. پس بنابراین اعتباری بودن از ارزش عدالت نمی کاهد. چون احکام و اوصافی مثل ارزشمندی، مثل بایستگی ریشه در واقع داره. امر واقعی نیست. خود محمول و وصف امر واقعی نیست، کار عقل نظری نیست، اما منشأ این اعتبار و پشوانه این اعتبار امر واقعیه. پس بنابراین بایستگی و لزومش مخدوش نمیشه. اما تقریر استاد ما آیت الله جوادی آملی، ایشون هم مثل استادشون علامه طباطبایی معتقدن که مفهوم عدالت و بی‌عدالتی مفهوم انتزاعیه، از امور تکوینی انتزاع میشه، اما کاربستش در حوزه روابط انسانی این یک به کمک اعتبار عقلم. درست مثل استادشون. این عبارتشون رو من میخونم. ایشون در صفحه 39 کتاب روابط بین الملل اینجور مینویسن که عدل مفهومی ارزشی است، اما صرفاً اعتباری نیست. عدل مانند بسیاری از مفاهیم ارزشی دیگر در واقع برگرفته از جهان آفرینش است و از امور تکوینی انتزاع شده است. عدل در همه جهان جریان دارد، لیکن در مسائل ارزشی به اعتبار مصداق مفهومی اعتباری است و در امور تکوینی به آن اعتبار مفهومی حقیقی است. یعنی ایشون عدالت رو در امور تکوینی انتزاعی میدونه، کار عقل نظری میدونه، اما در امور انسانی و مناسبات ارزشی و مناسبات انسانی اعتباری میدونه، مثل استادشون علامه طباطبایی. اما چه تقریری ایشون میکنه مسئله حسن و بایستگی عدالت رو؟ ایشون در صفحات 52 تا 54 کتاب فلسفه حقوق بشرشون تو این زمینه بحث میکنن و ایشون در واقع حسن عدالت رو و بایستگی عدالت رو شبه ذاتی باب برهان میدونن. شما مطلع هستید که ما یک ذاتی داریم تو باب کلیات خمس، تو باب ایساقوجی، که جنس و فصل و اینها رو برای یک نوع میشه جزء ذاتیاتش، ذاتیات در مقابل عرضیات. یه ذاتی باب برهان داریم. ذاتی باب برهان به اون محمولاتی میگن که اولا جزء تحلیلی موضوع نیست. مثلا شما وقتی فصل رو به یک نوع میگه الانسان و ناطقون یا میگه الانسان و حیوانون، در اینجا حیوان و ناطق جزء تحلیلی موضوعه. یعنی خود انسان وقتی تحلیل میشه جنس و فصل داره دیگه. جنس رو که بهش حمل میکنی میگه الانسان و حیوانو، یا فصل رو که بهش حمل میکنی شما جزء تحلیلیش رو بهش حمل کردی. اینا بهش نمیگن ذاتی باب برهان، چون ذاتی باب برهان محمول جزء تحلیلی موضوع نیست. یا مثلا اگر جزء مفهومی موضوع باشه، یعنی به نوعی قضیه بشه قضیه تحلیلی، یعنی ما جزء مفهوم رو به خود مفهوم، به خود موضوع هم کردیم، که یک گونه همانگوییه، توتولوژیه. اینجا معلومه تمام قضایای توتولوژیک که شما جزء مفهومیه یا عبارت اخرای موضوع رو در محمول قرار میدید یا جزء مفهومی موضوع رو در محمول قرار میدید، این همانگوییه. قضیه ضروری هم هست، متو هیچ ارزش معرفتی نداره، چون همانگوییه. همون محمول، همون موضوع به یه تعبیر دیگه‌ای جزء مفهومیش رو به خودش مثلا مثلث سه ضلع داره. خب این سه ضلع داشتن مثلث این چیزه، یعنی قضیه به ضروره مثلث سه ضلع دارد. خب این همانگوی قضیه تحلیلیه، این قضیه ترکیبی نیست، معرفت جدیدی رو افاده نمیکنه. ذاتی باب برهان نه جزء تحلیلی محمول، نه جزء تحلیلی موضوع محمول، جزء مفهومی موضوع هم نیست که گونه همانگونه همانگویی و توتولوژی بشه، بلکه محمول از صمیم و ذات خود موضوع انتزاع میشه. ما در فلسفه یه محمول به ذمیمه داریم، یه محمول به صمیمه داریم. محمول به ذمیمه مثلا وقتی میگیم سفید یا شیرین یا ترش، اینا مثل مفاهیم عرضی هستن، اینا اصطلاحا محمول به ذمیمه هستن. یعنی این ذات دیوار چیزی عرضی بهش زمیمه میشه که اون سفیدی باشه. سفیدی عرضه، زردی عرضه، سیاهی عرضه. اون وقت این ذاتی، یعنی اون جوهری که، اون دیواری که سفیدی زمیمه شده، شما محمول سفید رو به او هم میکنیم، میگیم دیوار سفید است، میشه محمول به زمیمه. تمام مفاهیم عرضی اینا محمول به زمیمه هستن. ذاتی باب برهان محمول به زمیمه نیست. پس نه جزء تحلیلی موضوعه، نه جزء مفهومی موضوعه، نه محمول به زمیمه است، بلکه از صمیم و ذات موضوع انتظار میشه. مثل چی؟ مثل امکان برای ماهیت. از اونگه ماهیت ممکنون، این حمل امکان بر ماهیت احتیاج نداره که به ماهیت چیزی زمیمه بشه، یا امکان جزء اون ماهیت نیست، نه جزء، نه جنسشه، نه فصلشه، ولی از خود او، تصوری که از ماهیت میکنی، امکان از صمیم ذاتش انتظار میشه، یا امکان فقری برای وجودات، یا مثلا امتناع و استحالهی که مثلا ما میگیم جمع نقیزین محاله. اصلا نقیزین که تو خارج نداری که شما بگید که من این نقیزین رو دیدم محموله به زمیمه است، این مثلا استحاله برش. حتی مفهوم اجتماع نقیزین هم به حمل اولی اجتماع نقیزینه، به حمل شایع اجتماع نقیزین نیست. جناسه اجتماع نقیزین امر محالیه، از موجود نمیشه. ولی وقتی ما، ذهن ما وقتی تصورش رو میکنه، از صمیم ذات این تصور محالیت رو میفهمه، نه جزء تحلیلیشه، نه محمول به زمیمشه، نه عبارت اخرای مفهومیشه، اما عقل ما درک میکنه که همچین چیزی محال محقق بشه. این میشه ذاتی باب برهان. خب از نظر آیت الله جوادی آملی، این ذاتی باب برهان اختصاص به حقایق داره، اختصاص به عقل نظری داره، و عقل نظری در امور موجود، در حقایق که پس محمول به صمیمه یا ذاتی باب برهان، اولا و به ذات اختصاص به وجودات داره، به تبع وجودات راجب ماهیات قابل کاربسته، مثل میگیم ماهیت ممکنون، اما راجب اعتباریات چی؟ ذاتی باب برهان به معنای حقیقی خودش اصلا راجب اعتباریات نمیاد. اما نکته‌ای که ایشون بیان میکنه، میگه شبه ذاتی باب برهان در اعتباریات میاد. به چه بیان؟ عقل ما وقتی اعتبار کرد عدالت رو واسه افعال، واسه روابط اعتبار میکنه، میشه اعتبار موضوع. حسنم یه مفهوم اعتباریه در رابطه با افعال، محمول اعتباری، موضوع هم اعتباری، یعنی عدل راجع به افعال میشه اعتبار، حسن اونم اعتباره. اما در فضای اعتباریات عقل ما درک میکنه که اعتباریات دو جورن. گاهی وقتا محمول از موضوع قابل سلبه. مثلا چی؟ شما میگید زید مالکیت براش اعتبار شده دیگه، یعنی زید شده مالک، این خونم شده مملوک زید. مالکیت و مملوکیت چه؟ اعتباریه، اما قابل جدا شدنه، یعنی فردا اگر این زید فروخت این خانه را، دیگه زید مالک این خانه نیست، این خانه هم دیگه مملوک زید. ریاست و مرعوسیت، زوجیت، این زوج او زوج است، اما اگه طلاق گرفتن این دیگه زوج این نیست، اون هم زوجه این نیست، قابل سلبه. اما عقل ما درک میکنه تو همون وعاء اعتباریات، پس از اینکه اعتبار شد عدالت برای این فعل و اعتبار شد حسن برای این فعل به خاطر اون رابطه واقعی، عقل درک میکنه این اعتبار، این اعتبار حسن برای عدالت با مالکیت و زوجیت و ریاست و اینا فرق میکنه، این اصلا قابل جدا شدن نیست. یعنی اینجور نیستش که شما راجع به عدالت بگید عدالت یه جاهای خوبه یه جاهای عدالت بده، یه جاهای عدالت بایسته است یه جاهای عدالت بایسته نیست. عقل ما میبینه که خوبی و بایستگی از عدالت قابل سلب نیست، گرچه موضوع و محمول هر دو اعتباری هستن. یعنی تو خود وعای اعتبار این ذاتیه باب برهان به معنای حقیقی خودش نیست، چون ذاتی این شبه ذاتیه، از جهت این که ذاتی باب برهان از محمول از موضوع قابل انفکاک نیست. یعنی هیچ وقت شما نمیتونید بگید ما یه ماهیتی داریم که دیگه ممکن نیست. خب ماهیت ممکنه، از قابل اجتناب قابل جدا کردن نیست. اینجا هم حسن از عدالت، بایستگی از عدالت قابل انفکاک نیست، از این جهت میشه شبه ذاتی باب برهان. برزد خلاصه این که علارغم این که تقریرهای مختلفی در فضای اعتباری دانستن عدالت وجود داره، اما در این مشترک هست که ثبات، دوام، کلیت، ارزشمندی و بایستگی عدالت نزد این باحثین مخدوش نمیشه با تقریر مختلفه. تقریر مرحوم علامه طباطبایی جوری بود، تقریر آیت الله جوادی جور دیگه‌ای بود که بیان کردن. اما اون چیزی که نزد کسانی که اعتباری نمیدونن، انتزایی میدونن، اونها چی؟ اونجا روشن‌تره مسئله این که جایگاه ارزشمندی و اعتبار عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی مخدوش به هیچ وجه نمیشه، چون اعتبار بود که زمینه این مخدوش هست. اما اگر کسی معتقد باشه که اولا عدالت و بی‌عدالتی انتزاییه و در این انتزا فرقی بین افعال و امور تکوینی نیست، خاستگاه و منشأ این اعتبار میتونه متنوع باشه، ما همان گونه که عدم توازن و عدم ناهماهنگی و ناسازگاری تو طبیعت ببینیم میگیم بی‌عدالتیه، و اگر چنانی که توازن و هماهنگی و تناسب ببینیم میگیم عدالته، همون گونه تو رفتار انسانی اگه تبعیض ببینیم میگیم بی‌عدالتیه، اگر اعطاء حق ذی حق ببینیم میگیم. اینا دیگه دستگاه ادراکی ما اینها رو درک میکنه و انتزاع میکنه. برای انتزاع کردن لازم است حتما امر تکوینی باشه. بسیاری از انتزاعیات تو امور غیر تکوینی قابل به اصطلاح کاربست است. اون وقت اینجا ممکنه اساساً کسی شهودگرای عقلی باشه، یعنی حسن رو برای عدالت و قب رو برای بی‌عدالتی، ضرورت رو برای عدالت، بایستگی رو برای عدالت، شهود به شهود عقلی معتقد باشه. یعنی همان گونه که ما در امور تکوینی و امور نظری بدیهیات داریم که یک سری امور بدیهیان، اینکه کل اعظم از جزء بدیهیه، اینکه اجتماع نقیزین محال بدیهیه، ما تو حوزه عمل و رفتارم بدیهیات داریم. و اون که عدالت حسن است، نیکوس، ارزشمنده، بایستنی است، به همون بداهتی است که وقتی میگیم کل اعظم از جزه. البته چطور درک بدیهیات در حوزه نظر احتیاج به یک درجاتی از بلوغ ذهن هست. اول ذهن باید شکل بگیره، حواس به کار بیفته، ادراکات حسی بیاد، بعد کم کم عقل نظری بشر آروم آروم که روش کرد، اون وقت میتونه مفهوم سازی بکنه، اون وقت میتونه این مفاهیم رو ترکیب کنه، میتونه قضیه بسازه، اون وقتی که میتونه گزاره های معرفتی داشته باشه. چطور طفل در جنین مادر، طفل در رحم مادر، یا وقتی که به دنیا میاد قادر نیستش که این قضایای بدیهی رو داشته باشه، یک فرایند شناختی طی میشه، یک فرایند رشد طی میشه. تو ادراکات عقل عملی هم توی بدیهیات مربوط به حوزه عمل هم اینجوریه. بچه که یک ساله نمیتونه جمع نقیزن تعبیر کنه، نه محالیت میتونه بفهمه، خب اینا آروم آروم اینها تو ذهن شکل میگیره و این گزاره ها تو حوزه، یعنی به یک بلوغ اخلاقی هم باید برسه شخص، به یک کمالی در حوزه مربوط به عمل باید برسه که این دستگاه شناختیش درک بکنه ضرورت عدالت رو، درک بکنه حسن عدالت رو. پس بنابراین یه عده به شهودگرای عقلی هستن در قضیه. خب نزد اونا که دیگه خیلی روشنه، عرض کردم شبهه در تنزل جایگاه ارزشی عدالت و بی‌عدالتی، شبهه برآمده از این است که ما اعتباری بدانیم، اما اعتباری ندانیم زمینه برای اینکه دفاع بشه از مسئله ارزشمندی و ضرورت عدالت، اون مجالش واسع‌تر هست که الان محل بحث ما نیست. خب این بحث به لحاظ تحلیل مفهومی تمام شد، اما محور دوم این بود که تلقی و تعریف فیلسوفان معاصر اسلامی از عدالت اجتماعی چیه. خب تعریفی که بعضا ارائه شده در کلمات فیلسوفان معاصر اسلامی ما، یک نیم نگاهی هم به معنای لفظی و لغوی عدالت هم دارن و اشاراتی در کلماتشون هست. مثلا علامه طباطبایی در خیلی از مواضع المیزان وقتی میخواد عدالت رو تعریف کنه، همون مشی مشهور اهل لغت رو طی میکنه و در واقع عدالت رو به میانه روی، حد وسط و پرهیز از افراط و تفرید معنا میکنه. مثلا در جلد 12 المیزان صفحه 322 از اون نمونه عرض میکنم، ایشون میگه العدل الذی هو التزام الحد الوسط فی الاعمال و اجتناب الافراط و تفرید. یا تو همون صفحه 322 باز میفرمان العدل و هو مطلق و تجنب عن الافراط و تفرید، مطلق دوری کردن از افراط و تفرید و مشی میانه و حد وسط داشتن، این میشه عد. خب اینجا خیلیشون نزدیکه به همون معنایی که بیشتر اهل لغت ذکر کردن برای عدل، مثل همون راغب اصفهانی در مفرداتش، مثل آقای مصطفی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. اما مرحوم علامه در جلد 12 صفحه 353 اونجا یه بیانی داره که عدول میکنه، نه که عدول بکنه، به تعبیر دیگه نظر نهاییش رو به لحاظ معنای لغوی عدالت تو این صفحه 353 جلد 12 بیان میکنه. اونجا اشاره میکنه این تعریفی که معمولا خود ما هم در جاهای مختلف ذکر کردیم به رعایت حد وسط، میانه روی و به اصطلاح پرهیز از افراط و تفرید، این تفسیر به لازم معناست. معنای اصلیش چیز دیگه است، لازمش اجتناب از افراط و تفریده. اون چیزی که ایشون معنای حقیقی عدل میدونه مساوات و موازنه بین اموره، یعنی برقراری برابری و مساوات و موازنه بین امور، این معنای اصلی عدالت. اون مسئله حد وسط و میانه روی و اجتناب از افراط و تفرید لازمه رعایت مساوات و موازنه بین امور اینه. اگه میخوای مساوات بین امور برقرار کنی، موازنه بین امور برقرار کنی، خب باید از افراط و تفرید اجتناب کنی، این لازمه اوه. این عبارت رو میخونم، ایشون میفرماید که فإنّ حقیقت العدل، حقیقت العدل هی اقامت المساوات والموازنه بین الامور به ان یوتا کلون من السهم ما ینبغی ان یوتا فیتساوا فی ان کلن منها واقع اون موضع الذی یستحقه. پس اون تعریفی که این ور اون ور خود علامه هم ذکر میکنه از باب تعریف به لازم معناست، اون معنای حقیقیش اینه. وقت اینی که علامه به معنای حقیقی مسئله معنای عدل ذکر میکنه، مساوات و موازنه بین امور، ایشون تو
You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted.
بله چون چند دقیقه گفتم قبل بله من برای دوستانی که مجازی شرکت میکنن عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی در صفحه 354 جلد 12 جلد 12 المیزان راجع به عدالت اجتماعی و تعریف عدالت اجتماعی این عدالت اجتماعی را گره میزنه با وسط استحقاق و میفرماید که العدل الاجتماعی و هو ان یعامل کل من افراد المجتمع بما یستحقه و یوزع موضعه الذی ینبغی له ان یوزع فیه. یعنی عدل اجتماعی به آن است که افراد به آنچه که مستحق آن هستند برسن. اگر این اتفاق بیفته و هر کس به آنچه که مستحقش هست برسد، اینجا وضع و شیفی موضعه اتفاق میفته، عدل اجتماعی برقرار میشه. پس اینجا ایشون گره میزنه مسئله عدل اجتماعی با استحقاق. این تعریف از عدالت اجتماعی خیلی ربطی با اون اصراری که ایشون تو معنای لغوی عدالت و حقیقت معنای لغوی عدالت داشت نخواهد داشت، چون اونجا به مسئله تسویه بین الامور، مساوات و موازنه بین الامور اشاره میکنه. اینجا میبنده مسئله عدالت رو عدالت اجتماعی و گره میزنه با استحقاق. اما در جلد دوی المیزان صفحات 285 تا 288 بحث عمیق‌تری مطرح میکنه و در اون بحث عمیق‌تر نزدیک میشه به استفاده از اون معنای لغوی و مسئله تسویه و مساوات و برابری رو یه جوری میاره تو تعریف عدالت اجتماعی، کما اینکه اعطای حق ذی حق هم میاره تو تعریف عدالت اجتماعی. بیانشون چیه در اونجا؟ بیانشون در این چند صفحه آن است که محور اصلی عدالت اجتماعی نظام حقوق و وظایفه، یعنی اینکه افراد در جامعه حقوقی داشته باشن، افراد در جامعه بار مسئولیت و وظایفی هم بر عهده داشته باشن. این قبلا هم اشاره کردیم، جان رالز هم تو بحث نظر عدالتش اینو داشت که عدالت فقط این نیستش که امکانات و مواهبی توزیع بشه و افراد از یک بهره‌مندی هایی بهره‌مند بشن. نظام زحمت ها و وظایف هم باید باشه و تناسب بین مسئله توزیع زحمت ها، توزیع وظایف با توزیع امکانات و مواهب. یعنی بست عدالت اجتماعی فقط معطوف به جانب توزیع خیرات و امکانات و مواهب نیست، مسئله وظایف و زحمات هم مهمه که چجوری توزیع بشه. لازم علامه تعبیر اینجوری میکنم، میگن محور اصلی بحث عدالت اجتماعی نظام حقوق و وظایفه که افراد چه حقی دارن، چه وظایفی بر عهده‌شون هست. نکته بعدی که ایشون میفرماید این است که نظام حقوق و وظایف باید معالن و نهایتاً متناسب و سازگار با فطرت و طبیعت انسانی باشه. بعد نکته بعدی اشاره میکنند که فطرت اقتضا میکنه تسویه در امر نظام حقوق و وظایف، یعنی باید یک برابری اینجا باشه. اگر تسویه و برابری نباشد در نظام حقوق و وظایف، اینجا عدالت برقرار نمیشه. اینجاست که عرض کردم ایشون بین اون معنای لغوی عدالت که در اون معنای لغوی مساوات و تسویه و اصابت موازنه رو عکس کرده بود و معنای حقیقی عدالت رو، معنای لغوی عدالت رو، معنای حقیقیش رو بحث مساوات و برابری و موازنه میدونست، اینجا میاره تو معنای عدالت اجتماعی تسویه در حقوق و وظایف. بعد نکته بعدی این که این تسویه در حقوق و وظایف رو به چی تفسیر میکنه؟ به اعطای حق ذی حق. یعنی این کلمه واژه تسویه که در تسویه در حقوق و وظایف به چی اتفاق میفته؟ تفسیرش چیه؟ اعطای حق ذی حق. عبارت ایشون اینه در صفحه 287 جلد 2 ایشون می نویسن الذی یقتضیه العدل الاجتماعی و یفسر بهی معنی تسویه ان یوتا کل ذی حق حقه و ینزل منزلته فتساوی بین الافراد و طبقات انما هو فی نیل کل ذی حق خصوص حقه من غیر ان یزاحم حق حقا. خیلی دقیق ایشون میگه اون تساوی که من گفتم تو نظام حقوق و وظایف باید رعایت بشه، اون تساوی انما منحصرا در چی حاصل میشه؟ این اون تساویه، اون تسویه در چی حاصل میشه؟ در این که هر کسی نیل پیدا کنه و برسد به حقی که دارد، و اگه هر کسی به حق خودش برسه هیچ حقی مزاحم حق دیگه‌ای نیست، هر کی به حق خودش میرسه. همون گونه که مشاهده شد در تعریف علامه طباطبایی از عدالت اجتماعی، وقتی همه عبارتاشو میبینیم در جاهای مختلف، هم از مفهوم استحقاق ایشون استفاده میکنه، هم از تسویه و برابری استفاده میکنه، هم از اعطاء حق ذی حق استفاده میکنه. یعنی سه تا مفهوم رئیسی در تحلیل مفهومی ایشون از اصطلاح عدالت اجتماعی ایفای نقش میکنه، هم مفهوم استحقاق، هم مفهوم حق، هم مفهوم مساوات و برابری. اما برخی دیگر از فیلسوفان تعابیر دیگه‌ای دارن. اونا از یک مفاهیم کلیدی دیگری استفاده میکنن که دیگه انشالله برای جلسه بعدی در خدمت عزیزان هستیم. این نکته رو عرض بکنم، بنده یک سفری در پیش دارم، لذا دو هفته خدمتتون نیستیم. اگر خدا توفیق داد ما به سلامت برگشتیم، چهارشنبه 2 اسفند انشالله جلسه 12 رو برقرار میکنیم ادامه بحث انشالله. در خدمت عزیزان هستیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
یک گسلی توی بحث ایجاد شد کلن از 2-3 جلسه پیش، وقتی که نظریات غربی رو میفرمودین اینا خیلی کاربردی تر و ناظر به میدان واقع بودن، مثلا ملاک هایی میدادن در باب اینه که ما مواهب رو چگونه توضیح بکنیم.
بله.
بحث هایی مثل جان رالز و اینها که اصلا نظریه داشتن که وقتی رسیدیم به اندیشمندان مسلمان یهو رفتیم تو لایه مفهوم شناسی و تحلیل مفهومی و اصلا مفاهیم، یعنی این گسله هیچ وقت نمیخواد جبران بشه. یعنی برسیم به جایی که اندیشمندان مسلمان هم اونجا یه چیز
ببینید. بنده در آغازی که وارد فضای فکر اسلامی معاصر شدیم با نگاه توصیفی و تحلیلی میخواییم بگیم آورده متفکرین معاصر در مسئله عدالت اجتماعی چیه. در این آورده تفکیک کردیم بین فکر فلسفی معاصر و فقه و فکر فقهی معاصر و فکر اجتماعی سیاسی معاصر. وقتی میخوایم گزارش کنیم امانت دار باید باشیم. آن چه که آورده است در فکر فلسفی معاصر رو باید بگیم و ما داریم میگیم، و انتهای این بحث که فکر میکنم جلسه آخر باشه بنده جنبندی عرضه خواهم کرد. در اون جنبندی بیان میکنیم که فکر فلسفی معاصر اسلامی به چه پرداخته است و به چه نپرداخته است. بنابراین آنچه که شما میگویید از آن نپرداخته های فکر فلسفی معاصره. ولا تبخس الناس اشیاءهم، یعنی در آنچه که آورده اند ما باید قدردان باشیم و آنچه که آورده اند رو بیان کنیم، آنچه که نیاوردن بگیم خب اینا نیاوردن نفرداختن بشه. کمان که وقتی وارد فضای فقهی میشیم اونجا هم بگیم فکر فقهی معاصر تو حوزه عدالت اجتماعی به چه پرداخته و به چه نپرداخته، و فکر اجتماعی سیاسی هم همینجور. ما الان گزارشگریم، در مقام توصیفیم و کلن جهان اندیش، جهانهای اندیشه مسائل خودشون رو دارن. ما مخصوصا وقتی که این جهانهای اندیشه در غیر ترابط با یکدیگه کار میکنن، شما مثلا تاریخ فلسفه اسلامی میبینید با تاریخ فلسفه غرب، اون موقع که ارتباطات این زمانی نبوده که شما مثلا بگید که وقتی کانت بوده معاصرینش در جهان اسلام کیا بودن، چرا اینا به اون بحثا نپرداختن، چرا کانت به اون بحثا نپرداخته. الان که کم کم یه مقداری این ترابط‌های فکری بیشتر شده و زمینه هاست، برجد ما الان در مقام توصیف و تحلیل هستیم و در مقام توصیف و تحلیل باید امانت دار باشیم و در این امانت داری آنچه که بیان شده قدر و قیمت و قوتش رو بیان بکنیم و آنچه که بیان نشده هم بگیم بیان نشده. اینو من در جنبندی عرضه خواهم کرد که اگر ما نظام موضوعات عدالت اجتماعی رو تقسیم بندی کنیم، تمرکز فیلسوفان معاصر ما، فیلسوفان اسلامی معاصر ما، تمرکزشون بر کدام ناحیه از نواحی نظام مسائل عدالت اجتماعی بوده. اینو من در جنبندی بیان خواهم کرد.
یه یه سوال جزئی هم داشتم در مورد نظر علامه. فرمودن که سه تا مفهوم کلیدی استحقاق، برابری، اعطای حق ذی حق.
این حق. استحقاق، حق و چون با هم فرق میکنه. معادل انگلیسیشون هم فرق میکنه. استحقاق دیزرت، حق رایت و مسئله تسویه و مساوات اکوالیتی. و اینا در اتفاقا بحث های عدالت اجتماعی به تفکیک خیلی اهمیت داره هر کدوم از اینها.
بله. با توجه فرمودیم استحقاق دیگه، شایستگی نفرمودیم.
بله بله. شایستگی همین بحث بعدی که میخواستم بکنم، نام فیلسوفی میخواستم بیارم که اتفاقا اینشون رو شایستگی
فرمودیم. استحقاق اساسا بر اساس حق تعریف نمیشه؟
نه.
مفهومشو منظورم، ما کار به واژه ندارم.
نه. استحقاق یا دیزرت بر اساس فعالیتی که فرد انجام میده و به خاطر اون فعالیت یک زمینه برخورداری از امتیازی رو پیدا میکنه میگن. در مواردی حق، متعبد حق به معنای مصطلح حق رو میتونیم به کار ببریم. یعنی یه جاهایی هستش که استحقاق با حق یکی میشه. مثل چی؟ شما یک کسی رو آوردید روزمزد که برای شما یک کاری انجام بده در منزل شما، او وقت اون کار انجام میده استحقاق مزد پیدا میکنه، با تعبیر حق هم میتونیم پیدا کنیم، حق پیدا میکنه، حق به معنی رایت پیدا میکنه. بله. ولی یه جاهایی هستش که حق به اون معنا نیست. مثلا در رابطه با مناصب و پست ها، خب اینجا شایستگی رو من بگم مریت یا شایستگی با دیزرت فرق میکنه و با حق هم فرق میکنه. در پست و مناصب بعضیا میگن شما ببینید طرف چه شایستگی هایی داره. شایستگی ها برمیگرده به مسئله استعداد و زمینه ها و سواد و اینجور چیزا، قابلیت های فردی، ولو تو اون زمینه مسبوق به سابقه فعالیتی نباشه. اصلا یه فارغ التحصیل تازه دکتریشو گرفته اما فرد بسیار مستعد و بسیار ارشد واجد قابلیت‌های فردیه. این میگن شایستگی دارد. اما استحقاق برآمده، یعنی بین مریت شایستگی و استحقاق دیزرت این فرق وجود داره. در استحقاق مسبوق به کاری، یک شخص کاری انجام میده و به خاطر اون کارش یک برتری، تفوق و یک امتیازی رو پیدا میکنه، این میشه چی؟ استحقاق. حالا به هر جد یک کارایی کرده، یک سوابقی داره. مثلا تیمی که میبازه میگن مستحق شکست نبود. این نه این که الان که شکست خود چه بی‌عدالتی اتفاق افتاده، ولی میگن خب این یعنی تلاش هایی که تو بازی کرد، زحماتی که این تیم کشید ولی نتیجه رو واگذار کرد، میگن مستحق. بله. اما آیا جایزه رو وقتی به پیروز میدن حق پایمال شده؟ حق پایمال نشده. یعنی اون تلاش ها استحقاقی رو ایجاد کرد اما حق ایجاد نکرد. برای ما وقتی تو یک مسابقه فوتبال که 85 دقیقه یه تیم حمله بکنه اما یه تیم دیگه تو یه ضد حمله کرده گل زده، 85 دقیقه این حمله کرده و گل نزده، اینجا میگن در این حال که استحقاق پیروزی رو داشت شکست خورد. حالا اون تیمی که به عنوان پیروز معرفی میشه آیا بی‌عدالتیه؟ حق ضایع شده؟ نه، او حق پیدا نکرد اما استحقاق پیدا کرد. استحقاق غیر از مسئله حقه، یه جایی اوورلپ میشه و منطبق میشه. یعنی اون فعالیت حقم، یعنی به معنای حقوقی حقم ایجاد میشه، گاهی وقتا حق ایجاد نمیشه. شایستگی هم خیلی جاها وقتی استحقاق با شایستگی با هم به کار برده میشه مترادفه. اما به لحاظ دقیق و فنی میشه بین دیزرت و مریت تفاوت قائل شد. حالا اینا رو ببینید، ما الان بعداً بحث میکنیم، معلوم نیست که حالا شماهای ما رو وارد فضای اون جنبندیه میکنید، چون تو جنبندی من نکاتی خواهم گفت که به اصطلاح آیا این تعابیری که آقایون به کار میبرن با همه ملاحظات و همه بحث‌های طبعی که ذیل هر مفهوم هست ملتزم هستن، ملتفت هستن یا نیستن. توی سطحی بحث متوقف میکنن و وارد خیلی از بحثاش نمیشن. حالا بعدا اشاره میکنم. اگر کسی سوال بله.
من یه سوال دارم استاد.
خواهری یا برادری که بشین مجازی در جلسه هستن سوال فرمودن که آیا مقاله ادراکات اعتباری علامه متأثر از حلقه وین می باشد و نظر ایشان مبنی بر عدم امکان استدلال در اعتبارات به دلیل عدم ارتباط تولیدی در اعتبارات آیا نظر ایشان نیز منظور از تولیدی همان قضایای تحلیلی و ترکیبی و خارج از اینها بی‌معنا و استدلال ناپذیر در اعتباریات ناشی از این روی کرده است؟ حالا عبارتایی که نوشتید یه مقداری بعدن بله ببینید، اولا ادراکات اعتباری ربطی به بحث حلقه وین نداره. اون حلقه وین در فضای معناداری و بی‌معنایی گزاره هایی است که تجربه پذیر نیستن و با تجربه اعتبار اون گزاره ها قابل سنجش نیست. این از نظر حلقه وین تمام گزاره هایی که به طریق تجربی تحقیق پذیر نیستن و درستی و نادرستی اونها رو با روش تجربی نمیشه بررسی کرد، همه اینا مینینگلس میشن و اینا بی‌معنا میشن و تنها گزاره های معنادار گزاره هایی هستن که به اصطلاح به روش تجربی قابل تحقیق پذیری و صدق و کذب سنجش صدق و کذب هستن. پس برای کل گزاره های اخلاقی، کل گزاره های فلسفی، همه اینا میشه گزاره های بی‌معنا. اصلا ادراکات اعتباری هیچ ربطی با این بحث نداره و همون که عرض کردم مقاله ادراکات اعتباری میخواد بگه عقل عملی ما یک فعلی انجام میده، اون فعل میشه اعتبار کردن. اون فعل چیه؟ اعطاء حد شی به شی آخر. حسن رو در جایی درک کرده، باید رو در جایی درک کرده، عدل رو در جایی درک کرده، اینا رو ور میداره میاره توی یه جای دیگه تطبیق میده، این میشه اعتبار. اصلا ربطی به بحث حلقه وین نداره. اما بحث استدلال ناپذیری در اعتباریات اونم خیلی مختصر عرض میکنم، اونم هیچ ربطی به حلقه وین نداره. ببینید ما چند جور به اصطلاح استدلال داریم. یه استدلال اینداکشنه یا استقراءه که از جزئی به کلی رسیدنه. قبل از این رو بگم، ببینید بعضی از استدلال ها توش استنتاج هست، استلزام منطقی هست، یعنی مقدمات مستلزم نتیجه است، استنتاج منطقی اتفاق میفته. همه استدلال ها اینجوری نیستن. ما چند جور استدلال داریم، از این چند جور فقط یه جورش استنتاج عقلی، استنتاج منطقیه و اون چیه؟ دیداکشن یا قیاس. دیداکشن یا قیاس استنتاج منطقی توش هست، یعنی شما از مقدمات مستلزم نتیجه است. اما تو استقرا اینجوری نیست، از جزئی به کلی رسیدنه. استنتاج منطقی، استلزام منطقی نیست. یا مثلا در ابداکشن یا استدلال از راه بهترین تبیین، این هم یه جور استدلاله. یا مثلا استدلالی که پروبیبیلیتی هست، یعنی مبتنی بر احتمالات هست. ما 4 جور استدلال داریم دیگه: استدلال مبتنی بر حساب احتمالات، استدلال از راه بهترین تبیین، استدلال استقرایی. این سه تا توش استلزام منطقی و استنتاج عقلی نیست. تنها استدلالی که، گونه استدلالی که توش استنتاج منطقی هست، قیاسه یا دیداکشنه. مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آقای مطهری در حواشی اصول فلسفه و روش رالیز، اون چیزی که نفی میکنن از اعتباریات استنتاج منطقیه. یعنی میگن تألیف قیاس بر اساس اعتباریات نمیشه کرد، اینو نفی میکنن. هیچ ربطی به حلقه ویان نداره این بحث. من تو اینجا تو این جلسات اصلا بهش نپرداختم، به خاطر اینکه محل بحث ما نیست. اما در کتاب زبان فقه و حقوق که سال 1399 منتشر شد، در اونجا فصل آخرش من مفصل پرداختم به اینکه آیا در اعتباریات استلزام منطقی راه داره یا راه نداره، و نظر مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم مطهری رو نپذیرفتم و اونجا نقد کردم و بیان کردم که چرا استنتاج منطقی راه داره، به چه معنا راه داره، در چه شرایطی راه داره. اون چیزی که در اعتباریات راه ندارد برهان است. برهان، که برهان یک قسم از اقسام استنتاج منطقیه، یک قسم از اقسام قیاسه. قیاس برهانی در اعتباریات راه نداره. چرا؟ چون در مقدمات برهان ضرورت، دوام و کلیت شرط شده، تو اعتباریات این معنا نیست. برهان راه نداره، اما استدلال منطقی و استنتاج منطقی راه داره. استنتاج منطقی و استلزام منطقی اعم از قیاس برهانیه. این خلاصه بس. الحمدلله رب العالمین.